مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع رهایی از ولایت طاغوت.
جلسه سوم 78 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس آیات متعددی که در قرآن کریم به بحث درباره ولایت گریزی کسانی که در مقابل انبیا قرار می‌گیرند پرداختند، دیدیم که علت اساسی که در قرآن کریم ذکر میشه در جریان مخالفت با انبیا عموماً ولایت گریزی است، این است که نمی‌توانند برتری یا سرپرستی انسانی مانند خودشون رو که از جانب خدا این برتری به او داده شده است رو بپذیرن. و این خیلی جالبه که آدم بهش توجه بکنه، به این گزارش قرآن توجه کنه. خیلی از دوستان در سوالهای خوبی که البته جلسه گذشته ما تشویق کردیم، سوالها رو تقریبا دو برابر شدن سوالها، در این سوالها از چرایی این وضعیت سوال میکردن. خوبه این سوال، سوال مبارکیه، این سوالها خوبه به وجود بیاد که واقعا چرا اینطور بوده. این سوال بعد از اونی به وجود میاد که شما توجه بکنید به اینکه این یک نکته در قرآن نیست، این یک بحثه، این یک موضوع مورد توجهه، این یک جریانه که در مخالفت با انبیاء الهی عموماً حضور داشته. این یک نکته فرعی نیست، این یکی از بدیها نیست، این یکی از جریانهای بد در قرآن نیست، این جریان انگار دائمیه که در مقابله با انبیا وقتی قرار میگیرن با چی مقابله میکنن؟ نه با پیام، نه با پیام دهنده، بلکه با خود پیامبر مخالفت میکنن که ما زیر بار تو بریم. و در داستانهای مربوط به پیامبر گرامی اسلام هم شما این قصه رو میبینید. همینجا عرض بکنم بحث هایی که تحت عنوان تاریخ اسلام و تاریخ حیات پیامبر گرامی اسلام معمولا به دانشجویان و دانش آموزان عرضه میشه، بحث های دقیقی نیستن. پیامبر گرامی اسلام میفرماید ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. بعد من یادم، ما بچه بودیم تاریخ اسلام میخوندیم، میدیدیم چقدر پیغمبر موفق و پیروز و راحتی، خصوصا در اون 10 سال آخر که مشقت پیامبر بیشتر از 13 سال قبل بوده از دست منافقین. اما معمولا تو تاریخ اسلام این چیزا نمیاد، جنگ ها و پیروزی ها، بعضی از شکست ها هم لابلای این جنگ ها. در حالی که حالا ما در جلسات بعد انشاءالله خواهیم رسید به این که ببینیم کدام آیه از آیه های قرآن پیامبر اکرم رو پیر کرده. این آیه آیه ایست که در اواخر عمر شریف پیامبر گرامی اسلام نازل شد. کدام مسئله است که شدیداً مورد توجه پیامبر گرامی اسلام قرار گرفته؟ خب ما پس تا اینجا شاهد این بودیم که یک جریانی وجود داره و مفصلاً قرآن به این جریان پرداخته، صریحاً هم درباره این جریان سخن گفته، مهمترین قسمهای قرآن هم در بیان گوشه‌هایی از همین جریان هست که من دیگه به خلاصه از مباحث جلسات قبل هم نمی پردازم. اگر دانشجویان عزیز می بینن که اگر جوانهای ما میبینن که این مباحث براشون تازگی داره، به این دلیل که ما در مقام انتخاب بسته های مناسب در تعلیمات دینی درست عمل نکردیم. قرآن که اصلی ترین منبع دین ماست، از این قرآن بسته های مناسبی رو که کلیدی باشن و جز به اولیاتی که باید بدانیم قرار بگیرن انتخاب نکردیم به در جریان فعالیت‌های آموزشی خودمون مثلا اینها رو به مخاطبان خودمون منتقل بکنیم. فضای تبلیغی جامعه هم شاید فضای خوب طراحی شده ای نباشه. ما باید به این مسئله بپردازیم. تا اینجا ما این مسئله رو دیدیم که مخالفت با انبیاء الهی یکی از دلایل عمدش از نظر روانی و روحی بعضی ها چون برتری پیامبران رو نمیپذیرن و مخالفت میکنن بوده است. این مسئله رو باید اول حل کنیم. ضمن پاسخ به یکی از سوالات بسیار هوشمندانه دوستان این مطلب رو اضافه بکنم. چرا ما داریم این مسئله رو در قرآن مورد مطالعه قرار میدیم؟ البته امروز بحث رو پیش خواهیم برد، به ریشه ها خواهیم پرداخت، باز هم با کمک آیات قرآن. بعدش انشاءالله به این خواهیم پرداخت که حالا این مسئله رو چجوری حلش کنیم. چرا گفتیم ابتدا میخواییم از بعد روانی به مسئله ولایت بپردازیم؟ دوستانی میپرسیدن که آیا شما نمیخواید به استدلال برای ولایت، ولایت پیامبر گرامی اسلام، ولایت اولیاء خدا ائمه معصومین و بعدش ولایت فقیه بپردازید؟ چرا؟ میخواییم به اونم بپردازیم. ولی اون بحث دوم ماست. چرا ما اول از بعد روانی ولایت گریزی رو مورد بحث میخواییم قرار بدیم؟ و ولایت طاغوت پذیری رو میخواییم مورد بحث قرار بدیم؟ چرا؟ دلیل اولمون این استش که قرآن کریم بیشتر به این بحث پرداخته. خیلی دلیل محکمیه. ما از خودمون رو سلیقه‌مون یه چیز دیگر رو انتخاب بکنیم. قرآن کتاب همه زمانی و همه مکانیست. قرآن کتابیست فراگیر، یه مسئله فرعی رو اصلی نمی کنه. یه مسئله اصلی رو فرعی نمی کنه. پس چیزی رو که بهش بیشتر پرداخته نوعی از اهمیت درش هست که ما اون نوع از اهمیت رو نباید ازش صرف نظر بکنیم. چرا ما در بحثمون برای ولایت قبل از اثبات ضرورت امری به نام ولایت و قبل از اثبات وجود این ولایت در اولیاء معصوم یا غیر معصوم برای جامعه دینی به ابعاد روانی مسئله ولایت پرداختیم؟ دلیل اولمون این است که تو قرآن بیشتر به این مسئله پرداخته شده. دلیل دوممون این است که خواهش میکنم وقتی شما بحث استدلالی در مورد ولایت داشته باشید که مسائل روانی درباره ولایت حل شده باشه. یک کسی از نظر روحی نمیتونه بپذیره ولایت رو، هی زبان میریزه و شبهه میاره یا نقد میکنه یا انکار میکنه و شما هم هی سرکار میری برای اینکه براش دلیل بیاری، این هم هی از بغل دلیلای شما در میره. این کار درستیه؟ چرا ما راستشو نگیم؟ چرا همشو نگیم؟ چرا روش قرآن رو نداشته باشیم؟ قرآن واقعیت رو میبینه. علم زده نیست قرآن که بگه من با اندیشه تو کار دارم فقط، حالا بقیهش دیگه به من ربطی نداره. شما از سر چه احساسی در قلب خودت چه موضعی رو گرفتی؟ نخه، قرآن خیلی بیرو دروازی، از همون اولش هم میره سراغ قلب. مثلا در مورد بعضی ها در اوائل قرآن میفرماد فی قلوبه مرضون فزادهم الله مرضا، اینا دلشون مریضه. قرآن خیلی بیرون دروسی کار میکنه. ما چرا باید با رو دروسی کار کنیم با هم دیگه؟ نمیتونیم فتنه‌های آخر زمان رو بکشیم اگر ما با رو دروسی با هم صحبت کنیم. هر کسی به خودش مراجعه کنه ببینه مشکلی قلباً با ولایت نداره، فقط مونده استدلال عقلی، بگیم بفرمایید هم استدلال عقلیش. ولی من به شما قول میدم کسی مشکل روحی داشته باشه، مشکل روحی که نمیتونید شما انکارش بکنید، در آیات کریمه قرآن به تفصیل به اونها پرداخته شده، علت انحصاری مخالفت با انبیاء الهی گاهی ذکر شده در قرآن. این مشکل روحی رو میخواد چیکار کنیم؟ بگیم نیست، فقط مردم منتظر یه استدلالن؟ ما چرا از بعد روانی بخوایم بحث کنیم؟ یکی از قدیم ها، خیلی قدیم، شاید 25 سال پیش بود، توی یک محیط گفتگوی علمی یکی از جوان ها به من رسید، البته من خودم اونجا شاید جوان تر از او هم بودم، منتها به دلیل طلبگی با کمال صمیمیت گفت آقا من ادله ولایت فقیه رو نمیتونم بپذیرم، شما هم میتونی برای من خوب توضیح بده. گفتم کدوم ادله رو تا حالا شنیدی؟ یه چیزی شنیده بود. گفتم کتاب ولایت فقیه از امام خوندی؟ گفت نه. گفتم میشناسی این کتاب؟ گفت آره. گفتم من اصلا نمیخوام با تو بحث علمی بکنم، بیا بحث رفاقتی بکنیم با هم دیگه. تو الان کتاب ولایت فقیه امام رو نخونده، مخالفت میکنی قلبن، و چیزی که جست و گریخته شنیدی داری عقلا انکار میکنی، تو بی انصافی درباره نظریه ولایت فقیه نکردی؟ یکمی فکر کرد، خب شاید. گفتم ببین قبل از این که شما بررسی بکنی چیه داری اعتراض میکنی، فکر نمی کنی مشکل جای دیگه باشه؟ کلن زورت میادی هم چیزی اگه دلیل داشته باشه بپذیری؟ ترجیح میدی دلیل نداشته باشه؟ منصفانه گفت آره زورم میاد. گفتم میایی در مورد این که چرا زورت میاد اول صحبت کنیم؟ گفت چی کاره تو، دلیل رو بیار. گفتم خب من نمی کنم این کار رو. گفتم بیا موضع نداشته باشیم، بی تفاوت باشیم، خیلی راحت باشیم. خیلی تو فکر فرو رفت. انقدر بنده سماجت کردم که اول آخه تو موضع داری بعدن سوال میکنی، بعد برای این موضعت هم یه کتابی که گزارش یکی دو تا سخنرانی امامه، حتی اونو مرور میکردی مثل یه مقاله روزنامه است، حجم زیادی نداره، کتاب مختصریه. حالا اون زمان این کتاب رسم بود، چاپ هم میشد، توضیح هم میشد. الان که نمیدونم، حالا من زیاد تو بازار کتاب ندیدم این کتاب رو. یه بررسی اجمالی بکن. بنده فکر میکنم که همون جوری که در آغاز قرآن خداوند متعال ارتباط با قرآن رو قبل از این که علم و آگاهی قرار بده، قبل از علم و آگاهی تقوا قرار داده، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. آقا تو اهل خودداری هستی؟ بیا هم بحث کنیم. آقا طرف از اول بنا نداره خودداری بکنه، بنا نداره تقوا پیشگی کنه، بنا نداره مرزی برای خودش قائل باشه، خب چی بهش بگیم؟ شما فکر کنید اینجا چهار تا آگاهی مثلا حل میکنه؟ بعضی ها میگن که آقا شما اینجوری میگید آدم متهم میشه. میگن به چی متهم میشه؟ به ولایت گریزی متهم میشه. گفتم خب آدم یه کاری بکنه متهم نشه. اون دیگه مشکل من نیست. من نمیتونم واقعیت ها رو نگم. واقعیت هایی که بنده تعیین نکردم این واقعیت ها حجیم هستن و مهم. قرآن کریم اینا رو تعیین کرده. تا کسی متهم نشه. خب هر کی میخواد متهم نشه درست رفتار کنه متهم نشه. ما فقط وقتی شایسته است نسبت به ولایت استدلال عقلی بیاریم که حالا به اون بحث هم به کمک قرآن انشاءالله خواهیم رسید، چه ولایت ائمه معصومین و از اون بالاتر ولایت پیامبر گرامی اسلام و بعد از اون حتی در مورد مسئله ولایت فقیه، فقط وقتی شایسته است استدلال عقلی بیاریم که اطمینان داشته باشیم از سلامت روانی فرد و جامعه. اون سلامت روانی شاخصاش چیه؟ هیچی تنفر و بغضی نداشته باشه، بگه آقا من نمیدونم، عادی باشه، بی تفاوت باشه، بگه نمیدونم، از نظر عقلی بررسی نکردم موضوع رو، از نظر نقلی مطالعه نکردم، حجیت ادله برام ثابت نیست، دلالتش مثلا برام روشن نیست، خیلی عادی باشه. این یک تأمل بسیار جدی است. هر کسی باید در خودش هم اینجوری نگاه بکنه. قرآن یک کتابی نیست که به ملاحظاتی یه حرفایی رو نزنه و کوتاه بیاد و یک سلسله واقعیت‌هایی رو در روح انسان‌ها بیان نکنه و بعد بخواد مخاطب خودش رو فریب بده یا خودش رو سر کار بگذاره. خدا هیچ وقت خودش رو سر کار نمیگذاره. مستقیم میره سر اصل مطلب. حالا در آیاتی که امروز خواهیم خوند بیشتر این مسئله روشن خواهد شد. چرا در ارتباط با ولایت اول باید سراغ مسئله روانی رفت؟ تا حالا چند تا دلیل آوردم؟ دوتا. یکی این که در قرآن حجم این موضوع بیشتر هست، بیشتر به این مسئله توجه شده. یکی دیگه هم این که از نظر عقلی آدم میبینه کسی موضع روحی و روانی منفی داشته باشه نسبت به ولایت، شایسته نیست اونجا دلیل عقلی بیاری. اون دلیل عقلی به جای خودش نخواهد نشست. مشکل جای دیگه است. اونجا باید حل بشه. دلیل سومی که میخوام عرض بکنم و بعد وارد بحث بشیم این است که اگر کسی مشکل روحی در ارتباط با ولایت پذیری داشته باشه و یا گرایشی به ولایت طاغوت، کما اینکه دیدید شما در آیه کریمه سوره نساء الذین یزعمون انهم آمنو، یعنی که فکر میکنن ایمان دارن ولی واقعا ایمان ندارن، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اینو به صورت یک میل و گرایش دیدید، مسئله روانی نسبت ولایت چند تا ویژگی داره. یکیش این استش که بسیار عمیق و پنهانه. مسئله ویژگی دیگرش هم این استش که بسیار شدید و به سادگی قابل تغییر نیست. با احساسهای دیگر ما متفاوته. شما فرض بفرمایید ما هنوز بررسی نکردیم که حتی این آیات قرآن کریم رو هم نپذیرفتیم، یعنی بهش توجه نداریم، لااقل نمیخوام جسارت بکنم به ایمان شما مؤمنانه به قرآن کریم، توجه نداریم به این که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هر پیغمبری باید مطاع قرار بگیره، در واقع نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، که حالا معنای اینها رو هم باید دقیق دید، ما حالا فعلا به این توجه نداریم. ولی مسئله ولایت گریزی اگر در کسی بود و مسئله پدیده یا ویژگی ولایت پذیری در کسی اگر بود، هر دوی اینها بسیار عمیقن در وجود انسان، بسیار ریشه دارند در نهانخانه پاکی یا ناپاکی وجود انسان، بسیار پیچیده و پنهان هستند و خودشون رو به سهولت لو نمیدن، به صورت‌های دیگری بروز میدن و تغییرشون کار دشواریه. یه گناه ساده نیست. ولایت گریزی یه گناه ساده نیست. ولایت پذیری هم یه خوبی ساده نیست. آقا فلانی انگیزه پیدا کرد صدقه بده، این انگیزه رو وزن کنید، این چقدر آدم خوبیه که حاضر شده صدقه بده، میشه کشید اینو. حالا یه کنارش بگذارید فلانی ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، بفرمایید ولایت پیامبر گرامی اسلام که دیگه محرز باشه پذیرفته، این خوبی چقدر وزن داره؟ مسلم این وزنش بیشتره، انسان شناسانه که نگاه بکنیم. لذاست که مسئله روانی و روحی ولایت پذیری و ولایت گریزی مثلا مهمی میشه. اگر کسی در روح خودش ولایت گریزی پنهان داشت چی کارش باید کرد؟ چجوری میشه شناخت این آدمو؟ اینجاست که مثلا روانی ولایت پذیری مثلا پر اهمیتی میشه. وقت تو روایات ما مطالبی از ائمه هدی علیهم السلام نقل میشه، در حدیث قدیر از پیامبر گرامی اسلام مطالبی نقل میشه که بعضی هاشو برای شما میخونم، وقت تعجب نکنید چرا اینجوریه. شما گرایش های خوب زیادی میتونید داشته باشید، گرایش های بد متنوعی هم میشه آدم داشته باشه. خب اینها هر کدوم مقدار عمقشون تو وجود انسان چجوری هم؟ آیا اینا همه یکسان هم؟ یک کسی دروغ گفته برای تفریح، یک کسی دروغ گفته با دروغ خودش یک کسی رو روزگارش رو سیاه کرده، عجب آدم ظالمیه. این دوتا یکی هم؟ دروغ گفتن با دروغ گفتن یکیه؟ یک کسی حسادت میکنه به کسی که قبلا کمتر از خودش بوده حالا اومده زده بالا، یک کسی حسادت میکنه به کسی که مساوی بوده باهاش حالا زده بالا، یک کسی حسادت میکنه به کسی که قبلا هم بزرگتر از این بوده الان هم بزرگتر از اونه. بابا تو دیگه کی هستی؟ اینا با هم یکسانه؟ یک کسی پای حسادتش یه دونه غیبت میکنه، یک کسی پای حسادتش وایساده قتل حاضر انجام بده، این دو تا با هم یکسانن؟ از نظر روانی به مسئله ولایت گریزی و ولایت ستیزی شما نگاه بکنید، اینقدر مسئله پیچیده است که بزرگترین قسم قرآن در این باره آمد، فلا و ربک لا یؤمنون، به خدای تو قسم اینا ایمان ندارن که یه ذره سختی احساس کنن در پی فرمان تو. چرا ما از بعد روانی میخواییم به مسئله ولایت بپردازیم؟ بعد از دوستان مکرر در این پرسش هاشون آوردن که آقا بریم سر ولایت بحث کنیم، موضوع جالب شد. خب ما هم داریم همه حرفا رو میزنیم که موضوع جالب بشه، موضوع ببینیم آخه چیه، این رازش چیه. مثلا خدا به شما میفرماد که سر وقت نماز بخون، سر وقت میخواد چه امتحانی از شما بگیره؟ اصلا نماز بخون، با خود نماز چه امتحانی میخواد بگیره؟ به پدر مادرت محبت کن، با این میخواد چه امتحانی بگیره؟ هر امری کرده، امر بستر یک امتحان، یک رشد، از بین بردن یک رذیله، ایجاد یک فضیلت در وجود انسان، با ولایت دنبال چی بوده؟ ما اول مسئله برامون مسئله بشه، ببینیم این مسئله است تو قرآن، بعد انشالله بریم به سمت حلش، ببینیم ریشه ها کجاست، چرا یه جاهایی تو روایات ما میفرماید اگر کسی ولایت نداشته باشه هیچ کار خوبش پذیرفته نیست. آیا این مبالغه است؟ یک سخن شاعرانه است؟ یا یک حقیقتیه؟ مگر ریشه ولایت گریزی یا ولایت ستیزی در دل انسان به کجای نهاد و قلب انسان ارتباط پیدا میکنه که دلیل خیلی چیزاست، بودش یا نبودش؟ فکر میکنم بعد از اون دو جلسه و این مقدمه ما آمادگی ادامه بحث رو خواهیم داشت. در جلسه اول ولایت گریزی فراتر از دین اسلام در همه ادیان جریان داشت، در سوره مؤمنون قطعه از این سوره این آیات رو ملاحظه فرمودید، در جلسه قبل هم سوره نساء همین مسئله رو نسبت به پیامبر گرامی اسلام دیدید. دیگه در تاریخ اسلام بگردید دنبال کسانی که این اذیت ها رو پیغمبر اکرم میکردن، از پیغمبر اکرم حرف نمیشنیدن. یه جمله جلسه قبل میخواستم عرض بکنم دیگه فرصت نشد، بذارید اینجا عرض بکنم. گرچه سخن در این زمینه بسیار فراوانه، اولا که پیشنهاد میدم حتما متن خطبه قدیر رو بخونید. متن خطبه قدیر بیشتر از این که اثبات کنه ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو، اثبات میکنه ولایت گریزی مردم مدینه رو نسبت به شخص نازنین پیغمبر اکرم. آقا این عبارت رو دوباره بگم؟ روشنه یا دوباره بگم؟ متن خطبه قدیر بیشتر از این که اثبات بخواد بکنه ولایت علی ابن ابی طالب، بیشتر از این که بخواد بپردازه به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، میپردازه به قربت پیغمبر اکرم در میان مردم مدینه، این که نسبت به ایشون ولایت گریزی میکردن. بیشتر دردهای دل پیغمبر اکرمه که ذیل همین آیات سوره نساء که جلسه قبل خوندیم قابل بیانه. شما ولایت پیامبر گرامی اسلام رو میبینید که در قدیر قریب است. همون قسمت اول جمله مشهور حضرت که فرمود من کنت مولا، هر کی من مولای او هستم. یا رسول الله مسئله همینجاست. نمونه تاریخی بسیار مهمی که خیلی کوتاهه ولی به تواتر شما میتونید در تاریخ بخونید اینه. خیلی راحت من به شما بگم پیامبر گرامی اسلام آیا در مدینه قربت تحمل میکردن یا نه. رسول خدا معمولا دستوری به مردم میدادن راحت ها، من مکرر میتونید ببینید، میومدن میگفتن یا رسول الله این دستور خودت یا خدا؟ اگه دستور خداست هیچ، اگه دستور خودت ما حرف داریم. خیلی راحت. آقا اطاعت از پیامبر اکرم چی شد؟ اشخاصی هم که اینجوری حرف میزنن اسماشون هست و شما شرح این آیهی که جلسه قبل خوندیم رو میتونید ببینید تو اون تاریخ. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. میبینی سر راه تو مانع میتراشن، مقابله میکنن با اطاعت کردن از تو. دیگه خدا گفته مشکل ندارن، بی امر خودم نمیگن اما نمیخوایم بپذیریم، نمیتونیم. جالبه در جریان صلح حدیبیه تعبیر بنده اینه، آخر سر خدا بین مردم و پیامبر گرامی اسلام آشتی کنون برقرار کرد. میدونید چرا؟ چون یه عده‌ای گفتن یا رسول الله ما با این کار تو مخالفیم که شما داری صلح‌نامه امضا میکنی با اینا. اصلا یه گسست ایجاد شد در جامعه کوچکی که اونجا همراه پیامبر گرامی اسلام بودن. و خدا به پیامبرش فرمود که پیامبر من بگو اینا بیعت کنن. جالبه من نام نمیبرم کسی رو که مخالفت کرد با بیعت پیامبر. گمان این کار نمی کنیم، اشتباه کردیشون، نمیخوایم. اینقدر مردم رفتن این آدم نمیدونم چجوری رو راضی کردن آقا بیا این دفعه بیعت کنیم، حالا دیگه مشکل نداره، دیگه کاریست که شده، حالا شما ببخشید کوتاه بیاد. این کوتاه اومده بیعت کرده تا بقیه مردم بیعت کردن. نحوه برخورد با پیغمبر در صدر اسلام چجوری بوده؟ خطبه شقشقیه‌ای که در نهج البلاغه هست، این خطبه رو، یعنی شقشقتون حدرت، ناله‌ای بود که فرو خورده شده بود در طول سالها، یه دفعه امیرالمومنین یک درد دلی کرد به این سخنان امیرالمومنین گفته شده خطبه شقشقیه، که از کلمه تعبیر خود امیرالمومنین علی علیه السلام گرفته شده. خطبه شقشقیه پیامبر همون خطبه قدیره. چیکار میکردن با پیامبر اکرم؟ آیه های قرآنش رو جلسه قبل خوندیم در سوره نساء، بعد از آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و یک صفحه، و بعد شما برید تو تاریخ و در اوجش در خطبه قدیر ببینید این آیه ها در جامعه چجوری خودشو نشون داده. خب تا اینجا ما به این مسئله مواجه شدیم که یه عده‌ای نمیتونن ولایت رو بپذیرن. چرا؟ ضمن این که من میخوام چرایی این مسئله رو از آیات قرآن برای شما عرض کنم، شما یه سوال بنده رو جواب بدید. من یک بار به این سوال اشاره کردم، دوستان نگرفتن به خاطر برخی از سوالهایی که پرسیده بودن. این دفعه تصریح میکنم، آیا در زمان ما ضعف ایمان که نتیجش میشه یریدون ان یتحاکمو الی طاغوت، تمایل به اطاعت از طاغوت رو پیش میاره، و نفاق که مقابله با ولایت پیغمبر رو و ولایت ولی الله رو پیش میاره، در زمان ما ضعف ایمان و نفاق هست یا نیست؟ احتمالا هست یا قطعا هست؟ خب اگر قطعا هست، اگر پیامبر یا ولی و جانشین معصوم او هم بود، ولایت گریزی و ولایت ستیزی اتفاق می افتاد یا نمی افتاد؟ می افتاد. خب اونهایی که حاضر باشن در همین زمان ما بر اساس قواعدی که وجود داره، قاعدش ضعف ایمانه، چراییاشو حالا میریم بررسی میکنیم، و نفاقه. اونهایی که اگه پیغمبر و امامم الان بودن باشون مخالفت میکردن، ولی فقیه، ولایت فقیه اگر عدلش محکم باشه، درست باشه، آیا با ولایت فقیه مخالفت میکردن یا نمیکردن؟ پس ما ولایت فقیه اصلا کاری نداریم به اینکه درسته یا غلط. هر نفاق و ضعف ایمانی در مقابل ولایت ستیز و گریز خواهد داشت یا نه؟ بخشی لااقل بخشی از ولایت ستیزان و ولایت گریزان متهمند به این قصه. چون نمیتونید از اونها انتظار داشته باشید بپذیرن. این سخته. پذیرش ولایت پیغمبرش سخته. بعد برسه به جانشینش. طرف روز عید قدیر، روز قدیر خم، اومد گفت یا رسول الله واقعا خدا دستور داده علی جانشین تو باشه؟ فرمود بله. گفت اگر خدا دستور داده بگو خدا همین الان یه بلایی نازل کنه، من همین الان نابود کنه، من نمیخوام این صحنه رو ببینم. همون موقع همون جای صاعقه ای اومد نابودش کرد، که در نقلی داره حضرت زهرای اطهر اومد صدا زد ابل حسن علی جانم، یه وقت تصور نکنی دشمن تو فقط همین یه آدم بود، تو این جمع خیلی مثل این هست، جرأت ندارم بیان اینو بگم. این دیگه هم کینه داشت هم جرأت داشت. حالا تصریح هم داره تو آیات کریمه قرآن که پیغمبر من نترس، تو اینو بگو خدا تو رو از مردم محافظت میکنه. چرا باید امیرالمومنین رو معرفی میخواد بکنه؟ خدا باید بیاد پیغمبر محافظت کنه بین مؤمنین. اینا کجا رفتن؟ اینا هستن هنوز؟ بنده خدا ولی فقیه که زورش از ولایت ولی الله الاعظم که خیلی کمتره. اونجا اسمت هست، امامت هست، نسل بر امامت هست، نمیدونم خود پیامبر گرامی اسلام وحی پشترش هست، همه چی هست. طبیعی با مشکلاتی برخورد میکنه در ولایت گریزی و ولایت ستیزی بین مردم. ولی تو همینجاش هم شما همینجوری دارید محاسبه میکنید، خیلی نورانیت تو جامعه ما هست. ما قبلش باید این مسئله رو حل بکنیم، چه ولایت فقیه باشه، چه ولایت پیامبر اکرم باشه، چه ولایت ائمه معصومین علیهم السلام باشه، ریشه چیه؟ در سوره نساء گروه دیگری از آیات کریمه قرآن هستن، اگر من چشمم درست ببینه شماره آیه رو، قبل از اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در صفحه قبل، بله آیات 54 به بعد. البته بحث از یک مقدار قبلش آغاز میشه، اونجایی که در آیه 51 خداوند متعال می‌فرماید که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت. خب کلمه طاغوت توی این چند جلسه هی آشنا شدیم، هی داریم ارتباط برقرار میکنیم، ولی هنوز حسابی حسابشو نرسیدیم. ما حواسمون هست، انشاءالله بعدا خواهیم رسید. آیا تو نمیبینی کسانی که یه نصیبی از کتاب دارن، اهل کتابی هستن از قبل، که در تفاسیر به یهودیان اشاره شده به عنوان مصداق مهم این آیه؟ آیا تو نمیبینی کسانی که یه نصیبی از کتاب دارن، اینها ایمان نیاوردن به پیغمبر؟ بعد چی؟ یؤمنون بالجبت و طاغوت، ایمان میارن به جبت و طاغوت. حتما به تفاسیر مراجعه کنید ذیل این آیه کریمه، بحث‌های بسیار مفیدی رو و روایات بسیار روشنی رو خواهید شنید که من اینجا فعلا بهش نمیپردازم. که در کلام اهل بیت عصمت و طهارت مصادیق مهم این جبت و طاغوت در دوران‌های دیگه چه کسانی ذکر شدن و مؤمنین به جبت و طاغوت چه کسانی هستند در داستان‌های تاریخ اسلام. خیلی اشارات و تصریحات قشنگی هست. دوباره اینجا می‌بینی کافران به طاغوت ایمان آوردن. در اون آیه کریمه قرآن هم که روز اول مطلع گفتگوی ما بود، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. من خیلی اصرار دارم شما این بحث رو یک جریان در آیات کریمه قرآن ببینید، نه یک نکته‌ای که گوشه‌ای بهش پرداخته شده و ول شده. آیا نمی‌بینید اینها به جبت و طاغوت ایمان میارن؟ خب یه برو به خدا ایمان بیار، چه تا آخه تو؟ بعد دلیلش رو خدا می‌فرماید. و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. اینا برمیگردن به مردم چی میگن؟ آخه رفتن گروهی از این یهودی‌ها رو به قضاوت دعوت کردن که شما بگید این اسلام اینا بهتره یا دین مشرکا بهتره. بعد اونا هم نشستن با یه تفرعنی بررسی کردن، گفتن آیین مشرکین مکه بهتر از دین اسلام آخرین پیامبره. بعد عبارتی رو که در آیه کریمه بعد میبینیم دقت بفرمایید، میخواییم به ریشه بپردازیم. خواهش میکنم این رو در ذهن شریفتون داشته باشید. اولائک الذین لعنهم الله. خدا اینها رو لعنت میکنه. ایمان به جبت و طاغوت آوردن و بعد با مؤمنین اینجوری برخورد میکنن. شرک و از آیین مشرکانه را از آیین مؤمنانه ترجیح میدن. بعد میفرماید خدا اینها رو لعنت میکنه. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. و کسی را که خدا لعنت کند دیگه برای او یاوری در عالم نخواهد بود. آقا اینجا لعن شدن یا نه؟ کلمه لعن کلمه محترمی نیست. توی فرهنگ امروزه جهانیان خیلی اصرار دارن که بگن که آدم خوب، موجود نازنین خوب و مهربونش کسی رو لعنت نمی کنه. ولی اینجا خدایی که خودش ما رو توصیه می کنه که مهربانانه برخورد کنید، حتی با آدم‌های بد هم مهربان برخورد کنید، به اینها که میرسه لعنت میکنه. من خواهش میکنم شما اهل تفحص هستید، برید تو قرآن ببینید خدا کیا رو لعنت میکنه. کاملا مشخصه. فقط کسانی که تو این جور ناحیه ها نواحی عیب دارن، گناهکار معمولی تو قرآن لعنت نمیشه. من اتفاقا تو ذهنم بود بیارم بقیه آیات قرآن رو که خدا لعنت میکنه، کیا رو لعنت میکنه؟ گناهکار شخصی که خودش برای خودش گناه میکنه هیچ وقت لعنت نمیشه تو قرآن، هرچند گناهش هم بزرگ باشه. قاتل رو خدا لعنت نمیکنه، زانی رو لعنت نمیکنه، حتی یک کسی خودش مشرک باشه کیا رو لعنت میکنه؟ الذین یکتمون ما انزل الله رو لعنت میکنه. یک تیپای خاصی رو که بعد شما ترجمه کنید، بررسی بکنید، ببینید که عموماً حول مسئله ولایت مستقیم یا غیر مستقیم دور میزنن، که حالا یه وقتی باید مفصل به این بحث بپردازیم. اینجا خداوند متعال لعنت خودش رو هم توضیح میده، میفرماد من بهتون بگم اگر کسی رو خدا لعنت بکنه دیگه نجات پیدا خواهد کرد. بعد میفرماید ام لهم نصیب من الملک فاذن لا یاتون الناس نقیرا. چرا اینا این کارو میکنن؟ چرا اینا به جبت و طاغوت میگروند ولی ایمان آیین اسلام رو رد میکنند؟ دوستان تو فضای بحث کاملا حضور داشته باشن، آیات رو بشنوند. آیا دلیلش این است که اینها نصیبی از پادشاهی دارن که اگر یه نصیبی از ملک و پادشاهی و مکنت و نعمتی داشتن یه نقیری یه ذره به مردم نمیدادن؟ چی داره میفرماید خداوند متعال؟ بذارید اینو من شرحشو بعد برگردم بگم. آیه بعدی رو مرور کنیم که آیه اصلی بحث ماست، بعد برگردیم این آیه رو یه مقدار باش آشنا بشیم کجا داره میزنه خداوند متعال. من تفسیرم نمی کنم، ما میخوایم فقط منظور آیات رو در حد همون ترجمه متوجه بشیم. ام لهم نصیب من الملک فاذن لا یعتون الناس نقیرا. چرا اینا ایمان به آیین پیامبر نمیارن، ایمان به جبت و طاغوت میارن، بعد آیین مشرکان رو بر آیین اسلام ترجیح میدن، خدا لعنتشون کنه، چرا این کارو میکنن؟ کسی هم مگه اینا اینجوری باید برای مردم حکم بکنن؟ که اگه کسی بودن یه ذره چیزی به کسی نمیدادن. این داشته باشید، ترجمه ساده آیه تا اینجا. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. چرا اینا این کارو میکنن؟ نکنه اینا حسودی میکنن ما از فضلمون به بعضی ها عنایت میکنیم، نمیتونن تحمل کنن، لذا مخالفت میکنن. این حسادت ریشه مخالفت با چیه؟ با ولایت نبی خدا. بعد قاعده کلی این حسادت رو بیان میکنه، میفرماید فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. بله آقا، بله، ما به آل ابراهیم از نسل او پیامبرانی قرار داده ایم که به اونها چی دادیم؟ کتاب و حکمت دادیم و ملک با عظمت دادیم. من ترجمه ملک با عظمت رو هم فعلا نمیخوام تو روایات مراجعه کنیم. آقا ما به آل ابراهیم یه چیزایی دادیم، اینا حسادت میکنن، دردشون اینه، دردشون اینه. یک آیه قبلی، حالا برگردیم به آیه قبلی، گفتم ترجمهش واضح تر بشه. آقا اینا چی کارن دارن برای مردم تعیین تکلیف میکنن؟ مگه اینا ملک دارن؟ ما این ملک رو به آل ابراهیم دادیم. اینا حسادت میکنن. چرا به اینا ملک ندادی خدا؟ آقا بابا اینا رو ازشون، اگه بهشون ما نعمت ملک میدادیم، که حالا معلوم میشه نعمت ملک یعنی چی، میدادیم، اینا اینقدر بخیلن به مردم نمیدادن. اینا کریم نیستن، اینا بخشنده نیستن. خب اینجا معلوم میشه خدا به کی ملکو میده؟ به کسی ملکو میده که مردم دوست باشه. این کرم، این که تو اهل بیت ما سراغ داریم، شما در نظر بگیرید این کرمی که در پیامبر اکرم شما میبینید، در نظر بگیرید رحمتن للعالمینه. تا جایی که خداوند متعال میفرماد ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. بابا تو خودتو کشتی پیغمبر، بس اینقدر دنبال مردم میری، داری جوش مردم رو میخوری. میفرماد اینا رو میدونید چرا ما در واقع میفرماد اینا رو میدونید ما چرا اون ملک رو بهشون ندادیم؟ ملک حالا معنا میکنیم چیه؟ اون موقعیت رو بهش ندادیم؟ برای اینکه اینا شایستگی ندارن؟ بله اینا رو دادیم به آل ابراهیم، اینا حسادت میکنن، حسادت میکنن، به جبت و طاغوت ایمان میارن، اما با اینجا مخالفت میکنن. فمنهم من آمن بهی و منهم من صد عنه و کفا به جهنم سعیرا. از کافران کسانی هستند که ایمان میارن به آل ابراهیم، کسانی هستند که دوباره صد عنه، اون صدهی که در اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله، رأیت آخر قرآن آیه رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا رو دوباره به یاد بیارید. حالا این حسادت چیه؟ اون ملک چیه؟ تمام تفاسیر از زبان اهل بیت عصمت و طهارت توضیحاتی رو دادن که من اشاره میکنم اینجا برای شما. به تفسیر المیزان میتونید مراجعه کنید. قبل از اینکه به روایات مراجعه کنیم، شما در بحث مفصلی در تفسیر المیزان میبینید که اونجا کاملا عقلانی اصلا برداشتی که آدم میتونه از این آیات قرآن داشته باشه چیه توضیح میدن. علامه طباطبایی اینجوری میفرمان منظور از ناس مردم نیست، بلکه منظور شخص رسول خداست. آیه قرآن چی بود؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آیا حسادت میکنن به مردمی که ما از فضلمون به اونها عنایت کردیم؟ اون مردمی که محسود واقع میشن کیه؟ منظور از ناس مردم نیست، منظور شخص رسول خداست که از آل ابراهیم است. و در تفسیر ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم که آیه دیگری است از آیات کریمه قرآن، هم گفتیم که منظور از آل ابراهیم پیغمبر و ائمه از دودمان ایشان هست. خدا داره اینجا یه قاعده ای رو مطرح میکنه که آره یه عده ای نسبت به مسئله امامت و ولایت که ما به بعضی ها دادیم حسادت میکنن. این بحث رو به تفصیل در اینجا برید مراجعه بکنید. هنوز به کمک روایات هم ما نیاز نداریم. بعد شما روایات رو میبینید، روایات مفصل که باز در تفاسیر هست دیگه، من اینجا اون روایات رو هم ازش بحث نکنم. روایاتی که امام صادق علیه السلام میفرمان ما آن کسانی هستیم که به ما حسادت میشه. وقت جالبه من برای شما در مورد حسادت دو سه کلمه بگم، و اون این که شما برای داشتن این نعمت، بسیار نعمت به مبالغه دارم برعکس میگم، این نقمت و رزالت حسادت حتما لازم نیست رقیب علی ابن ابی طالب باشید تا حسودی بکنید نسبت بهش. یک حالت روحی و روانی است. من ببخشید بعضی از جلوه هاشو بگم، مثلا یه عده‌ای نشستن برای امام حسین دارن گریه میکنن، آقا بشین برای خودت گریه کن، گریه میکنن، آقا تو ناراحت گریه میکنه، ای با این مامانش گریه میکرد تو چیزی نمیگفتی که، کجا درد میگیره؟ من با این بیان اثبات نکردم حسادت اینایی که نق میزنن به توسل و تأسی و تأثر از اهل بیتها، فقط یه تحلیل کردم. واقعش اینه که حسادت رو نمیشه نشون داد. من به شما بگم، میدونید گاهی از اوقات حسادت خودشو تو غیبت کردن نشون میده. این که خیلی معلومه، معلوم بودین؟ گاهی از اوقات حسادت تو نصیحت کردن خودشو نشون میده. امتحان کنید، رفیقت رفته به یه جای خوبی رسیده، بهش میرسی میگه ببین راستی من نصیحتت بکنم، تو چت شده الان داری نصیحتش میکنی؟ چتی مامان شدی چرا؟ اصلا بهت نمیومد این چیزا، با یه چیزی بگی دیگه، این آتیشو باید یه کاریش بکنی. اگه برگرده بگی که آه چه نصیحت کلیدی مهمی، واقعا من نمیفهمیدم، ما شعور نداشتم، تو چقدر کمک کردی تو این لحظه به من، تو حسود جگرت خنک میشه، میگی آخه من حداقل تو نصیحت یه برتری پیدا کردم، فلان فلان شده داشت مطلق بر من برتری پیدا میکرد. مگه حسادت نسبت به ولایت رو به این سادگی میشه توضیح داد؟ میشه مگه توضیح داد؟ یکی از شیوه های لو رفتن این حسادت اینه یک ولی از اولیاء خدا تفوق و برتری پیدا میکنه، موقعیت اجتماعی برتر پیدا میکنه. من یک کمی میخوام نمودش بحث کنم فقط. تا وقتی که این تفوق و برتری و سلطه اجتماعی و فرهنگی برای اون ولی خدا پیش نیومده، باهاش مخالفت میکنه، نقلوغ میکنه، داره تفوق پیدا میکنه، دیگه همکاری نمیکنه، مخالفت نمیکنه، اما زیرکه، موجود هوشمندیه انسان. تفوق و برتری مطلق پیدا کرد، باش همراهی میکنه. خب این که ما که میشناسیم، مثلا فکر کنید ما همه فرشته ایم، ما که میشناسیم این اصلا این کاره نیست، اومده پای رکاب پیغمبر، الان یه جایی میزنه بیرون. یه دفعه پیامبر گرامی اسلام از دنیا میره، علی ابن ابی طالب 30 ساله میاد جانشی میشه، اون حسادت میزنه بیرون، میاد میگه ما پیغمبر در بس نوکرش بودیم، شما رو که نمیتونیم بپذیریم. که ببین شما پیغمبر اکرم هم نپذیرفته بودید، تحت فشار روانی محیطی که او درش در اوج اقتدار بود ساکت بود حسادتت، دیدی زد بیرون. نوبت امیرالمومنین میه برای زدیت با ولایت و بگویید گرایش به جبت و طاغوت بیان کرده. این حسادت مسئله پیچیده، من ازتون خواهش میکنم رو حسادت کار کنید. بذارید من این داستان حسادت رو یه مقدار سابقه دیرینش رو برای شما بیان کنم. در خطبه قدیر می‌فرماید که حالا اون قسمتی که مربوط به سخن ماست، معاشر الناس ان ابلیس اخرج آدم من الجنه بالحسد. ای مرد، پیامبر گرامی اسلام در خطبه قدیر می‌فرماید ان ابلیس آدم رو از بهشت خارج کرد به واسطه حسد. فلا تحسدوه، حسادت به علی نورزید. آقا این دوستا چه ربطی دارن؟ شما میدانید پیامبر گرامی اسلام آن روح بلندی است که تمام کتب مقدس این رو ذکر کردن، هنوز هم تو کتاباشون هست که یه روح مقدس بزرگی هست در آسمان ها، قبل از خلقت آدم آفریده شده است، قبل از خلقت عالم آفریده شده است. این روح مقدس بزرگ واسطه فیض است بین پروردگار و انبیاء الهی. در کتاب حکمت سلیمان مناجات بسیار مفصلی با این روح بزرگ هست از طرف انبیاء الهی که ای روح بزرگ که کلمات خدا رو ساده میکنی به ما میدی، از طرف خدا رحمت میگیری به ما میدی، ما زیر سایه تو داریم زندگی میکنیم. این روح همان کسی است که سلطان روز قیامت خواهد بود. این روح کسی جز پیغمبر آخری که تمام انبیا منتظر ظهورش بودن نیست. پیامبر گرامی اسلام شاهد بر مسئله است از حسادت حضرت آدم که شاهد بوده، چون در روایات ما هم هست اول خدا نور پیامبر اکرم را آفرید و بین همه ادیان در ارتباط با این مسئله اشتراک نظر هست. می‌فرماید که ابلیس از سر حسادت اخراج کرد آدم رو از بهشت. بعد به علی ابن ابی طالب حسادت نورزید، فتح بت اعمالکم، دیگه اعمال شما از بین میره و بعد چه میشود الی آخر. بعد در جای دیگری در داستان هابیل و قابیل ما داریم که روایتی در داستان قابیل هست که علت این که قابیل برداشت هابیل رو کشت یک حسادت شدیدی بود که در دل قابیل آمد. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که ولم یتقبل من قابیل دخله من ذلک، ولم یتقبل من قابیل، از قابیل قبول نکرد قربانی شد، دخله من ذلک حسد شدید، یه حسد شدید تو قابیل اومد. داستان هابیل و قابیل قصه حسادته، همینجور ادامه داره تا میره تا آخرین لحظه ای که هر کسی در مقابل ولایت باید تکلیف خودش رو روشن کنه. منتها ما نیست ولایت در معرض دیدگانمون نیست، فکر میکنیم ماها واقعا ولایت پذیر شدیم. درجه ولایت پذیری همه ماهی که اینجا الان نشستیم با هم دیگه متفاوته. یقینا شما بزرگواران حتما از بنده جلوتر هستید. من خواهش میکنم به این مسئله روانی حسادت دقت بفرمایید. بعد خداوند متعال در مورد اینها چی میفرماید؟ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. خواهش میکنم این آیات رو تحمل کنید، نگید من حال دلشو ندارم، میخوام در مورد این شکنجه پروردگار عالم در جهنم با شما حرف بزنم. چرا خدا به همچی عذابی وعده میده این گروه از آدمها رو؟ میفرماید اینهایی که اینجوری کافر میشن به آیات ما سوف نسلیهم نارا. هر کافری که اینجوری نیست، خیلی از کافر اصلا جاهل هم، بندگان خدا اصلا جاهل غیر مقصر هم. نه مقصر حتی، اونا که اینجوری نمیشن. من به اینها آتشی رو میچشونم، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودن، پوست اینا که آتش گرفت یه پوست دیگه میذارم دوباره اون پوسته بسوزه. این وضعیت رو ادامه میدم براشون. میدونید یعنی چی؟ آقا یا خداوند متعال یه دادی داره میزنه یا نه واقعیت داره. اگه واقعیت داره چقدره؟ ادامه داره. این ظاهرا خلود دارن در این وضعیت. چرا اینا اینقدر پستن که اینقدر مستحق عذابن؟ خیلی بده ما فکر کنیم بد بودن به چهار تا جنایت سطحی و ظاهریه. خیلی بده اینجوری فکر کنیم، این قرآن فکر کنیم. بعد میفرماید که والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مثل این عادت قرآن کریم که بسیاری از جاها همین رویه رو خداوند مهربان دارن در قرآن کریم که تا عذابی رو صحبت میکنن بعدش اکثر اوقات خیلی جاها بلافاصله بعدش از بهشت و نعمات خدایی سخن میگن و دل رو صفا میدن، دل مؤمنین رو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مفهره و ندخلهم ظلا ذلیلا. ما اینا رو میبریم زیر یک سایبانهای بسیار زیبایی و چه جای قشنگی. بعد میفرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا به شما امر کرده است امانت رو به اهلش بدید. ائمه هدی علیهم السلام میفرمایند این آیه در مورد ولایت باز. یعنی ما الان یک صفحه قبل از اون یک صفحه‌ای که دیروز خوندیم رو مرور کردیم که باز تمام بحث در مورد ولایت، که همینجا تو جلسه مسئله رو مطرح کردیم، ریشه رو مطرح کردیم، یک راهی برای برخورد با این ریشه هم عرض کرده باشیم که برای نون شبمون بالاخره نیاز به مطالعه جانبی هم دیگه نداشته باشیم، همین امشب بتونیم نیاز خودمون رو تأمین کنیم. میفرماید ما اگر به اینها ملک میدادیم، برگردیم به همون آیه، اینا اگر ملکی داشتن، امکاناتی داشتن، شما فرض کن اینا پادشاهی داشتن، اجازه حکمرانی داشتن، نعمتی دستشون بود، به مردم چیزی میدادن؟ شایستگی این نداشتن که ما بهشون ملک بدیم. بعد آیه بعد میفرماد ما ملک رو به کی دادیم؟ به آل ابراهیم. بعد میفرماد اینا حسادت میکنن. دوستان من، میخواید حسادت نسبت به ولایت نداشته باشید، اخلاقتون رو شبیه اولیاء خدا بکنید. اخلاقتون رو شبیه اولیاء خدا بکنید. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، بخشنده باشید، خدمتگزار به مردم باشید، به محرومی رسیدگی بکنید، دل نرمی داشته باشید، دل رقیقی داشته باشید. چی حسادت رو از بین میبره؟ حسادتی که همه چی رو از بین میبره، حسادتی که دیگه من باب روایات حسادت رو نخواستم برای شما باز کنم که یه بحث بسیار مفصله، هیچی برای آدم باقی نمیذاره. به شما عرض کرده باشم در بین صفاتی که صفات بد، هیچ صفتی به سرعت و قدرت حسادت ایمان انسان رو مثل به سرعت و قدرت حسادت ایمان انسان رو از بین نمیبره. یعنی شما آنن میبینی ایمان پر، اصلا تو خورا نه حسادت از نوع عادیش با رقبای خودت، حسادت نسبت به ولی خدا. چیکار کنید؟ اخلاقتون رو کریمه کنید، بذارید هیچ مشکلی هیچ مسئلهی با ولایت در قلبتون موجود نباشه. خیلی جالبه ها، من وارد صحرای محشر بشم، منو ببرن بگن این نمیم چی میگن ریزه، این ذره، این که به نظر نیاید، این فینقلی، این جینقلی، این داره به علی ابن ابی طالب حسادت میکنه. نگاهش کنید مردم عالم. حالا من کجای عالم بودم؟ در این باره خیلی میشه بیشتر صحبت کرد، ولی خواهش میکنم مسئله رو یه مسئله اعتقادی نبینید، مسئله ولایت رو یه مسئله اعتقادی نبینید. با همه روح ما، با عرفان ما، با معنویت ما درگیره. هر کسی لحظه اول که از دنیا میره علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میبینه، به علی ابن ابی طالب اعلام موضع میکنه، جاش مشخص میشه، مسیرش مشخص میشه. حالا سوالهای بعضی از این حدود 200 سوال شما الان جون میگیرن. این نقطه چرا نقطه کانونی و مرکزی امتحان بنی آدمه؟ اینجا کجاست؟ ما چجوری سر این نقطه امتحان میشیم؟ البته خدا زیاد هم امتحان نمیکنه، امتحان بکنه الان آدما بیچاره میشن. یکی از فلسفه های غیبت اینه که مهلت بده ما آمادگی پیدا بکنیم برای امتحان ولایت. باز یه سری به تاریخ اسلام بزنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام در اوج حکمت، در اوج معرفت، در اوج فقاهت، فهم دین، کلماتی رو بر زبان جاری میکرد، نشسته بود اون آدم نادون پای منبرش، پای منبر حضرت، گفت قاتله الله ما افقه، خدا بکشده، چقدر چیز میفهمه. خب نامرد اگر چیز میفهمه که بگو جانم، اینجا که نباید اینو بگی، او حسادتو چیکار کنه؟ وقتی سر زبیر رو آوردن مقابل امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حضرت فرمودن اگر داستان اون جاسوس نبود زبیر کارش به اینجا نمیکشید. گفتن آقا چیه، توضیح بده تو رو خدا. حضرت فرمودن اولین مأموریتی که پیامبر گرامی اسلام به من و زبیر دادن این بود که بریم جلوی جاسوسه ای رو بگیریم که داشت خبری رو از مدینه به مکه می برد برای مشرکین. زبیر رفت جلو، گفتم تو برو ازش اون متنی که گرفته برای مشرکین بگیر. این رفت نتونست متقاعدش کنه متن رو بگیره، اونم گفت نه من ندارم. آقا امیرالمومنین علیه السلام می فرمود من خودم رفتم. گفتم بذار من خودم برم. میفرمند من رفتم جلو و بهش گفتم ببین کاغذ پیش تو هست، اینجوری مشخصاتش، یه کمی بالاخره بهتر باش حرف زدم. متقاعد شد، عذرخواهی کرد، کاغذ رو داد. ما برگشت به من، یه حسادتی ایجاد شد، از بین نرفت و الان اینجوری بیچارش کرد. این چرا مسئله مهمیه؟ شروع بکنیم در این باره کار کردن. یه خطبه برای شما، یه نامه از نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو برای شما معرفی کنم تا از این نامه یک راز بزرگ رو به دست بیاریم، تا این راز بزرگ به ما نشون بده این صورت مسئله رو کسی نمیتونه پاک بکنه، این صورت مسئله رو کسی نمیتونه پاک بکنه، همه باید این مسئله رو حل کنن برای خودشون. خیلی از حرفها رو که میخواستم بزنم به صورت فشرده، چون ما باید به بحث‌های بعدی هم در مورد طاغوت برسیم که حالا این ولایت گریزی رو ما بیشتر اینور بحث کردیم، باید به ولایت طاغوت برسیم تا بعد از اونجا هم تازه بگذریم و به بحث‌های بعدی که وقت بسیار کمی هم از جلساتمون مونده. در این نامه باید از این بحث بگذریم، با همین نامه این راز بزرگ رو بهش اشاره کنم. این مسئله رو خدا ایجاد کرده، این مسئله رو کسی نمیتونه صورتش رو پاک کنه، باید مسئله رو حل کرد. اونم این است که امیرالمومنین علی علیه السلام در جواب نامه از سمت معاویه این نامه رو نوشتن. فرمودن اولا معاویه که تو کسی نیستی که من به تو جواب بدم. اصلا تو شایستگی این نداری که من با تو دهن به دهن بشم. ولی حالا یه صحبتهایی کردی، من باید یه صحبتهایی باید بکنم. و تو این نامه امیرالمومنین علی علیه السلام این مطالب رو بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند که شهید در راه پیغمبر اکرم زیاد داده شده، ولی از ما بنی هاشم کسی وقتی به شهادت میرسه به نام حمزه، پیامبر اکرم اینقدر از او تقدیر میکنن و سید شهیدان نام میگیرد. برای هر شهیدی پیغمبر این کار نمیکنه. از ما بنی هاشم بوده. زن خوب و مؤمن در امت اسلامی زیاده، اما زنی از ما بنی هاشم است که سیده نساء عالمین قرار میگیره و اون فاطمه است. جوان زیاد است، جوان مؤمن، اما دو جوان من نامشون سیده شباب اهل الجنه توسط پیامبر گرامی اسلام قرار میگیره. دست در راه خدا داده فراوان است، اما جعفر که از بنی هاشم است، از ما اهل بیت هست، از نزدیکان پیامبر هست، از ما بنی هاشم است در واقع کسی قرار میگیره که جعفر طیار میشه و خدا دو بال تو بهشت بهش میده و امتیاز پیدا میکنه و بعد به امتیازات خودشون اشاره میکنن. چرا یا علی ابن ابی طالب به امتیازات خودتون از بنی هاشم اشاره میکنید؟ این حسادت هر کسی رو تحریک میکنه. نقشه خداست. بپذیرید. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اصلا این برنامه خداست یه کسانی رو برتری بده. به شما نگاه کنید حالا چطوره؟ ما فکر میکنیم الان بریم به خدا مراجعه بکنیم بگیم خدایا تو چرا یه عده‌ای رو به نام اهل بیت عصمت و طهارت مثلا برتری دادی؟ خدا به خودش میپیچه میگه ببینید عزیزان من، بالاخره چاره نبود دیگه، ما چیکار کنیم؟ اینا خوب از آب در اومدن، بغل هم بودن دیگه، کنار هم بودن دیگه، دست ما نبودی، حالا شما کوتاه بیاید. خدا دست پاچه میشه، نمیدونه چجور جمع کنه بحثو. خدا من اتفاقا عمدن این کار کردم، تو چطوری؟ ما خوب نیستیم، ما مثل ابلیس میمونیم. فرشته بیار، تو با این خانواده کفر همه عالم رو در آوردیم. نه همه عالم، نه کفر شما حسودا و مریضا رو در آوردم. آقا انسان موجود عمیق و ژرفناکی باشه بهتره یا انسان موجود سطحی باشه؟ همینجا الان موضع کنید ببینم، عمیق باشه بهتره؟ خب اگه عمیق باشه، خیر و شر نهان خانه دلش که به این سادگی پیدا نخواهد شد. باید یه امتحان عمیقی هم صورت بگیره تا اون نهان خانه دلش، پنهانترین اسرار دلش پیدا بشه یا نه. خدا طراحی کرده با این حسادت به نسبت به اولیاء خودش یه عده‌ای رو ترجیح میده، اگرچه اون عده شایستگی دارن ذاتن، ولی کسی به ولایت خدا خوب تمکین نکرده باشه اینجا حسادتش میگیره، کفرش در میاد. دوباره داستانی که در مقابل همه انبیا هست اینجا، آقا باید مساوات باشه. جالبه من یه اشاره به شما بکنم، ببخشید داده یک بحث به جای باریک داره میرسه. این که تو سنت و فرهنگ ما و سیره مؤمنانه جامعه ما بر اساس سفارش پیامبر گرامی اسلام سادات محترم هستن و کسی سید باشه، یه خانومی یا آقایی احترامی داره، شما حالا چون ازتون چیه؟ آقا این تعبیر چیه؟ صداتو کلوف نکنه. شما میدونید حقیقتش هم تبعیض نیست. بالاخره هر کسی باید گناه نکنه، هر کسی باید ثواب ببره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
ولی یه ترجیحه، یه ترجیح احترام. فرمود بچه های منو بچه های من اگه خوب بودن به خاطر خدا احترام بگذارید. همین ایام قدیر هم مردم میرن خدمت سادات. نمیدونم از کجا رسم شده مردم میرن خدمت سادات. چون ایام قدیر یک کسانی یه مرضی ته دلشون بوده، حرف پیغمبر رو در ارتباط با جانشینی امیرالمومنین نپذیرفتن، شاید به این دلیل مؤمنین میگن چی؟ میگن آقا امیرالمومنین که معصوم بود که هیچی، ما که نوکریم که اون که هیچ، ما بچه های شما هم از دم احترام میگذاریم، خوبه؟ حالا من خوبه حالا؟ والا آدم به کی پناه ببره از دست این حسادت پنهان؟ آقا تو بچه پیغمبر سیدی؟ آقا احترام تخم چشم ماست. نه قربون جدت برم فلان فلان شده خودت، نه قربون خودت هم میریم، تو اصلا برای ما محترمی. آقا ما یه برتری رو پذیرفتیم. خیلی آدم این برتری رو بپذیره، تازه بحث به تکبرم میرسه که من دیگه نخواستم وارد اصلا مفهوم تکبر و تواضع بشم. این نقشه خداست. امیرالمومنین جلوی معاویه نقشه خدا رو قشنگ گرفته. آقا یا امیرالمومنین فدات بشم، شما این نامه رو ننوشته بودی، او از تصور برتری بنی هاشم نزد خداوند متعال داشت بیچاره میشد. های نامه رو گرفته جلو چشمش، ادق میکنه امشب. من اگر به عنوان یه خبرنگار اون زمان حضور داشتم به تاخت میرفتم، میگفتم من میخوام حالش رو ببینم وقتی این نامه رو میخونه. یه مسئله از خدا درست کرده برای این مسئله رو روز اول برای ابلیس درست کرد، مسئله رو خدا درست کرد. آقا به این آدم سجده کن. ابلیس هم والله همچی پر بیرا نمیگفت. حالا ببخشید شما مؤمنین همسی زیاد خوب نیستید با شیطان، ولی بدبخت او خب من که دارم تو رو عبادت میکنم، یا این واسطه چی گذاشتی اینجا؟ ما مشکلی مگه با شما داشتیم؟ حالا در این باره در مورد جزئیاتش میشه فکر کرد، میشه بعدا هم صحبت کرد، ولی شما شاید شما اصلا نیاز ندارید بحث بکنیم در این باره. این مسئله رو خداوند متعال درست کرد. یه جلوه از این مسئله رو در تاریخ به شما بگم، باز در قرآن کریم اومدن گفتن یا رسول الله، چه فضای قشنگی بود. یا رسول الله واقعا که شما از اون وقت که اومدی مدینه اسلام برای ما آوردی، تمدن برای ما آوردی، آرامش و صلح و صفا برای ما آوردی، ما چجوری از تو تشکر کنیم؟ حالا درسته شما وظیفه الهی خودت رو انجام دادی، ولی حالا ما هم میخوایم ازت تشکر کنیم، چیکار کنیم؟ یا رسول الله آخه چه آدمای خوبی. ولایت پیامبر اکرم معلوم میشه دیگه پذیرفتن، دیگه دارن تشکر میکنن یا جوگیر شدن. حالا ببینیم دیگه، ما نباید قضاوت بد بکنیم، فعلا که اومدن تشکر کنن بیچاره. خدایی که این صورت مسئله رو هیچ وقت پاک نمیکنه، بلکه او این مسئله رو برای بشریت و عالم خلقت درست کرده، که تا بگی الله اکبر خدای تو برتری، میفرماد اینجا ببینم. یا آقا بسه شما گفتی الله اکبر اینجا من برترم؟ بله خدا، ما نوکریم سن شما، اصلا صاحب ما. خدا میفرماد خب من برترم، من میگم این از تو برتره. این خدایی که این مسئله رو ایجاد کرده. ما فضیلت میدیم به بعضیا، ما به آل ابراهیم برتری دادیم، آقا ایشون از شما برترن. لمس کنید این مسئله ایست که قرآن داره مطرح میکنه. گفتن یا رسول الله چجوری ازتون تشکر بکنیم؟ آیه نازل شد، پیام، چون خدا حاضر بود مثل همین جا که حاضره و مثل همه جا که حاضره، منتها اون زمان خدا بنا داشت با یک نفر سخن بگه و مهر سکوت رو از زبان مبارک خدا دیدیم که برداشته شده بود. بعدها فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی گریه می کرد که پدر بعد از تو خدا دیگر سخنی با ما نگفت، گریه می کرد برای انقطاع وحی بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام. خدا فرمود پیغمبر من بگو اینجوری از تو تشکر کنن. چجوری؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، بگو من از شما تشکری نمیخوام مگر اینکه بچه‌های منو دوست داشته باشید. آقا اینا کفرشون در اومد. از جلسه بلند شدن داشتن میافتن بیرون اینجوری میکردن، حالا نمیدونم این دستش بود یا این دستش بود، میزدن به هم، ولی نوشته اونجا یواشکی به هم میگفتن. علالقاده دستش هم اینجوری کرده دیگه. ببین علالقاده آدم فکر میکنه خودش میفهم اینا رو، اینو باید بگن که دروغ بود، پیغمبر دروغ گفت. داشتن از مجلس پیغمبر میرفتن بیرون، پیغمبر رو متهم کردن به دروغگویی، به خاطر اینکه پیغمبر فرموده چی؟ میخواید از من تشکر کنید، بچه های منو دوست داشته باشید. شروع کرد طرفداری کردن از بچه های خودش. اون برتریه رو معلوم شد جبگیر بودن، آدم خوبی نبودن. آیه بعدی نازل شد، پیغمبر من صداشون بزن بگو بیان، بهشون بگو خدا شنید شما به هم گفتید پیغمبر دروغ گفت، پیغمبر دروغ نگفت. پیغمبر اکرم صدا شد بیاد آقا اینجا. این مسئله است، ریشش هم حسادته. بگردید تا پیداش بکنید، خودتون انقدر باید شایستگی پیدا بکنید تا ملک بشه به شما داد. اگر ملکی، قدرتی، نعمتی به خدا به شما داد، دهش داشته باشید، بخیل نباشید، در راه مردم اونها رو بدید، روحیه لطیفی داشته باشید. وقتی خودت چیزی از جنس لطافتی که اولیاء خدا دارند شدی، دیگه بهشون حسادت نمی کنی، دیگه بهشون نزدیک خواهی شد. تا اینجا تو این سه جلسه ما ریشه های روانی، یعنی در آخرین جلسه ریشه روانی این ولایت گریزی رو هم مورد بحث قرار دادیم، با عنایاتی که قرآن کریم برای ما داشت تو این جلسات. در جلسات بعد باید به این بحث بپردازیم که خب حالا شما فرض بگیرید که ما هیچ عنادی با ولایت نداریم، اصلا این ولایت برای چی درست شده؟ یه جوابشو الان میدم برای امتحان دل ما، اما جوابهای بعدی رو باید توی بحثهای بعدی با کمک قرآن دقیقتر مورد عنایت قرار داد. ان شاء الله راه نورانی ولایت پذیری انقدر برای مردم عالم روشن و مسلم باشه که مقدمه ظهور ولی الله الاعظم پدید بیاد و همه اهل عالم ولایت ولی الله الاعظم رو بپذیرن و آبادانی رو بعد از 124 هزار پیغمبر و 14 قرن همه انسان‌ها بچشن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمودن که این رو من دوباره یادآوری می‌کنم، جلسه قبل هم گفتم، مردم در زمان مهدی ما مستن، اما نه مست شراب، مست لذتی که از نعمت ولایت دارن، از نعماتی که در زمانشون جاری هست دارن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.